Semineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Darul halayık ecmaîn. Sonra salatu ve selam ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve gasim Muhammed. Ve ala alihi tayyibin, tahirin, mazlumin, lanat. عرض کردیم که برای این که در خود روایت وجود داره که اینها دلالت میکنه بر این که این حاکم که حضرت میفرماید فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من فقیه رو حاکم بر شما قرار دادم. حاکم به معنای وسیعشه، یعنی کسی که در همه موارد اختلاف و تنازع کار رو به اصطلاح یک سره میکنه و حکم میده و تنازع رو برطرف میکنه. به اختصاص به موارد قضاوت اصطلاحی نداره. این یه نکته رو اول عرض بکنم که قضاوت اصطلاحی به اصطلاح چیه و در کجاست، تا فرقش ما بین مطلق الحکومه و حاکمیت معلوم بشه. قضاوت اونطوری که در اول کتاب قضا اشاره میکنن و در جاهای دیگه خلاصه میگن که فرق ما بین به اصطلاح مرجعیت و مقلدیت و قضاوت، فرقشون در اینجاست که مقلد و مرجع احکام کلیه الهیه رو بیان میکنه، فلان چیز حلال است، حرام است، پاک است، نجس است، بدون این که این شیء موجود و این مصداق موجود معین رو حکمش رو بیان بکنه، کلی قضیه رو، کلی موضوع رو، حکمش رو بیان میکنه. مثلا بیان میکنه که از زوجتو ترس من الاغار، از زمین زوجه ارث میبره، یا زوجه لا ترس من الاغار، جامعه که قول دیگر هست که زوجه از اغار ارث نمیبرد. کار فقیه اینه. اما این زوجه این متوفاست یا زوجه متوفا نیست، ارث میبره ارث نمیبره، این حالات و این خصوصیات کاری به تقلید نداره و فقیه از نظر مرجعیت و از نظر افتاء کاری به این جهت نداره، او کلی قضیه رو بیان میکنه. اما قضاوت معناش اینه که این مصداق رو وضعش رو مشخص میکنه، یعنی پس از این که حکم کلی الهی معلوم هست یا معلوم در ضمن این چیز بیان میکنه، ولی عمده کار قاضی من حیث انه قاضی اینه که این مصداق رو معین میکنه، حکمشو و تکلیفشو که آیا این زن آیا ارث میبره از اقار فلان زید متوفا یا نه. اگر آمد و قاضی روی موازین قضا شاهد بینه و امثال اینها مشخص کرد و حکم کرد به اینکه این زن ارث میبره از اون متوفا، این میگن حکم کرد، قضاوت کرد. و اون هر کدومی هم میدونید یه موازین خاصی خب به خاصه به خودش داره، یعنی باب افتا موازین خاصه به خودش داره، ان ادلت تفصیلیه عقل است، سنت است، اجماع است، کتاب است، از اونها احکام کلی استفاده میشه. زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه مثلا که از زوجته ترس من العقار، اینم بر طبق او همونطوری که مفاد و محتوای حدیثه همینجور در کتاب رساله این حکم کلی رو بیان میکنه. اما قاضی موازین و معیارهای دیگری داره، یعنی علاوه بر این که اون احکام کلیه براش مبین است و مشخص است، حالا از هر راهی او روی مثلا انما اقضی بینکم بالایمان و البینات در موارد تعارض بینه چه کنه، بینه داخل، بینه خارج، این مسائل، یا یمین، یمین باید به اسم خداوند تبارک و تعالی باشه نباشه، این کارا رو، اینا موازینی است که مخصوص باب قضاست که با این موازین و با این معیارها تکلیف مصداق رو معین میکنه. این فرق بین قضا و بین تقلیده. حالا قضا البته همینطوری که عرض کردم و حدیثم زیاده، انما اقضی بینکم بالایمان و البینات، یه وقتی فی حدود الله و یه وقتی فی حقوق ناسه. اگر فی حقوق ناس باشه اون به اصطلاح قدر متیقن از قضا، قضاء بین متنازعین و بین خصوم، عرض کنم که مسئله حقوق ناسه. دو نفر با هم دعوا دارن، این میگه من از او طلب دارم، اون میگه نه از من طلب نداره، او شاهد میاره، رد قسم میکنه، او قسم میخوره و امثال اینها. و اما قضاوت در مورد حدود الله که حالا یه نفری رو میارن، عرض کنم که شاهدی، چهار نفر شاهد میان پیش قاضی شهادت میدن که این زنا مثلا زنای محسنه، فرض بفرمایید. اونجا مسئله بینه و قسم و انما اقضی بینکم بالایمان و البینات به اصطلاح نیست، رضا در حدود میگن قسم جا نداره، شاهد هست، اونم مثلا چهار تا شاهد اینا. اونجا به اصطلاح از وظایف امام و حاکم مسلمینه. اگر به باب قضا مراجعه کنید، به باب حدود و دیات، میبینید که در مسئله حدود و دیات، مخصوصا حدود که خیلی زیاد هست، در حدود اینا میمدن نوعاً پیش کی؟ مثلا پیش علی ابن ابی طالب علیه السلام، پیش والی، پیش امیر مسلمین، مثلا اون داستان دزدی که مثلا پیش مأمون آوردن و امثال اینها. خلاصه اونجا بود که حدود رو اجرا میکرد والی مسلمین، حاکم مسلمین، و خب احیاناً قضات هم در این کار دخالت می کردن، اونهایی که نص می کردن به عنوان قاضی. خب نسبت همینطوری که الان مثلا اسم گرفته به عنوان دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی، اینا از هم دیگه جدا هستن و بالاصل قضاوت بین متنازعین و متخاصمین مال باب همون قضاست که اونجا هم یمین به درد می خوره و هم بینه. و اما مسئله حدود و دیات، دادگاه کیفری و قضاوت راجع به حدود الله، این نه، این یمین به درد نمیخوره، لا یمین فی الحدود، نمیم لا شفاعت فی الحدود، امثاله. مقصود اینه که این جهت با هم تفاوت داره. ولی مسئله حکومت و حاکم بودن این یه معناییست که اختصاص به قضاوت اصطلاحی نداره. حاکم هم فقیه حکم میکنه در اون جایی که مثلا فتوا میده، فرض بفرمایید که حکم میکنه فقیه به این که این زوجه، یعنی به این که از زوجته ترس من العقار، میگن حکم فلان مجتهد به این که از زوجه ترس من الاقار، با این که این حکم اصطلاحی و قضاوت اصطلاحی نیست. حکومت اطلاق می شود بر فتوا دادن در مسئله کلی اینها، برای که شاید خاصیتش هم اینه که خب خود مکلف مصداقش رو که تشخیص داد و علم پیدا کرد، نتیجهش میشه یه اثر بار میشه. ولی کاری که در اینجا مجتهد انجام میده و به این عمل او هم حکم اطلاق شده در روایات زیاد که تو ابواب و عناوین ابواب فقه، همین جلد وسائل ارزم که جلد 18 هم اینا میگه که حکم مثلا لا یجوز به غیر ما انزل الله، به غیر آنچرا که از معصوم وارد شده و امثال اینها. خلاصه من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اینا قدر مسلمش همین بیان احکام کلیه الهی هم اینها هم حکم برش اطلاق میشه. لازم نیست که خلاصه یه نزاع بین متخاصمینی باشد و در یه حقی از حقوق الناس دعوا باشه، نه، به اونم حکم میگن. اگر کار قضاوت اصطلاحی رو هم انجام بده، بازم میگن که قاضی حکم کرد به این که حاضه زوجه مثلا ترس و من زوجه ها، این عملی رو هم که او انجام میده رو موازین قضا، باز میگن او حکم کرده. پس فقیه که میاد حکم میکنه به این که فلان موضوع حلاله یا حرامه یا ارث میبره یا ارث نمیبره، این حکم میکنه، حکمون کلی به اصطلاح، لذا بهش میرد احکام، خودتون میگید احکام الهیه، همین احکام کلیه رو میگید حکم. و فقیه هم که یه همچی فتوایی رو میده میگن حکمه به ذالک. قاضی هم در مورد قضای اصطلاحی هم اونم که حکمی صادر میکنه میگن حکم کرده. اگر فرض بفرمایید که این یه اصطلاح است که توی لغت و روایات اینا همه اینها مصداق دارد و شایع هم هست و استعمال میشده، یا فرض بفرمایید که اگر امیر و ملک و حاکم شهر، حالا هر کس، حکم میکنه به این که امروز روز اول ماه ذیحجه است یا روز اول ماه شواله، بازم میگن چی؟ میگن حکم کرد، حکم کرده به ان هذا الیوم مثلا عید فطره یا عید اضحاست. اینم باز حکمه که هیچ قضاوت اصطلاحی به اصطلاح نیست که با یمین و بینه و نمیدونم این حرفا و دو نفر دو طرف داشته باشه، مدعی داشته باشه، منکر داشته باشه، اون ضابط بین مدعی در اینجا صدق میکنه صدق نمیکنه. نه، همین که یک زمینه اختلافی هم به اصطلاح در کار باشه، زمینه این که آیا حل هو ثابتون یا لیس به ثابتن، امروز روز عید هست یا روز عید نیست، همین مقدار بیاد یه طرف رو که معین بکنه و ترجیح بده به اصطلاح خبر بده به ما انه ثابتون، این میگه حکم کرده، پس اینم حکمه. یا اگر فرض بفرمایید که حکم جهاد مثلا داده، ببین الان خودتون خودمون ارتکازن میگیم حکم جهاد، حکم جهاد دادن، این مسئله به اصطلاح دعوای بین متنازعینی به اصطلاح در کار نیست، میگن حکم جهاد داده، این فرمان جهاد داده، اینم باز اون کسی که این کار رو میکنه بهش میگن حاکم و این عملی رو که انجام بده بهش میگن حکم. یا حکم کرده به این که فلان کس مثلا نمایندش باشه یا رئیس جمهور باشه یا نخست وزیر باشه یا فلان سمت رو داشته یا امام جمعه مثلا باشه، میگه حکم امام جمعه ای رو مثلا من از فلان کس گرفتم. اینا همه اینا رو میبینیم مواردی است که همه حکم در او استعمال میشه. پس بنابراین حاکمم به طور اطلاق وقتی گفته بشه حاکم علل اطلاق، اون است که همه این احکام رو میتوانه صادر بکنه. این همون معنای والیه، همون معنای کسی است که اختیار امور مسلمین به اصطلاح مثلا امور یه جمعیتی رو در دست میگیره. پس بنابراین همینطوری که دیروز اشاره کردم و عرض کردم، عرض کنم که تمام این موارد رو، همه اینها رو حکم میگن و دلیلی نیست بر این که ما اختصاص بدیم حاکم رو در دعوای خاص بین متنازعین که دعوای به اصطلاح حقوقی و حق الناسی دارن و بگیم حاکم فقط همینجاست. و لذا اگر عرض کنم که توجه کرده باشید، ما در باب احکام یعنی حدود الهیه، جایی که به اصطلاح متعرض شده باشد یه روایتی که بیاد بگه که فقیه اجرای حدود الهیه رو هم میتوانه بکنه، کمان که دیدید شیخ مفید علیه الرحمه فرموده بود، سرائر فرموده بود، دیگران فرمودن که قد فوضوا اجرای حدود رو الی فقهای شیعه. این از کجا در آوردن؟ اگر اینجاست، از روایت عمر ابن حنظله است یا روایت ابی خدیجه است یا روایت دیگه است، اونا که نداره، که اون قاضیه. قاضی هم اذا وقت بینکم خصومتون او تدارن فی شیء من الاخذ والعطا، دعواهایی که شخصی هست و نزاهای حقوقی که هست در اینجا قاضی اینا رو قرار داده. اما در کدوم روایت اجازه داده به فقیه که حد الهی رو یعنی زانی رو مثلا حد بزنه و قاضی در اونجا هم قرار داده؟ چون قاضی دو قسمت کارش دیگه، هم تو که دادگاه عرض کردم، دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی، در کجا معین کرده؟ کدوم روایت هست که میفرماید که عرض کنم که فقیه میتوانه حدود الهیه رو هم جاری بکنه و فقیه میتوانه تشخیص موضوع زانی، زانی محسن و امثال اینها رو بده؟ تو روایتی ما ندیدیم یه جایی که این جهت رو اشاره بکنه. پس بنابراین این مؤید این است که همین روایت عمر ابن حنظله یا سالم ابن مکرم ابو خدیجه که گفته من او رو حاکم قرار دادم یا قاضی قرار دادم، اینا از همین روایت استفاده کردن. اون وقت اگر بنا باشه که ما بخواهیم از مورد روایت به اصطلاح یعنی چی بکنیم، تعدی بکنیم، خب حالا ما چرا تعدی به اصطلاح بکنیم بدون دلیل؟ ما میگیم نه، اصلا حاکمی که در اینجا گفته معناش یعنی حاکم، حکم کننده، چه در دعوای بین دو نفر، چه در مسئله اجرای حدود، چه در مسئله حکومت و حفظ مال صغیر، مال عرض کنم که غایب، طلاق مثلا زوجه غایب، همه این وسائلی که به اصطلاح یه حاکم در اسلام و در جامعه اسلامی میتونه انجام بده، این فعنی قد جلت و حاکمن، همه این هاست. یکیش هم مسئله قضاوته و رفع تنازع به اصطلاح شخصیه. و الا اگر ما به اصطلاح این رو دلیل بر چی نگیریم، دلیل بر ام نگیریم، ما از نظر روایت کجا دلیل داریم بر این مطلب؟ اگر ما به اصطلاح بخوایم بگیم که ما نوکر روایتیم و اون حرفایی که ادله که شما برای ولایت فقیه اقامه کردید ما قبول نداریم، این کجای این روایت این ازش استفاده میشه که فقیه میتوانه مثلا در انفال تصرف بکنه، فقیه در اراضی مواد مثلا اذن بده یا اجازه نده یا چه بکنه، فقیه میتوانه خمس بگیره یا زکات بگیره و مصرف بکنه به اون مصارفی که مصلحت درش مونه؟ ما در کتب یعنی در روایات جایی برخورد نکردیم به این معنا که فقیه به ما انه فقیهون یا فقیهی که مرجع فتوا و مرجع تقلید باشه میتونه خمس بگیره و خمس بعد مصرف بکنه اینا. اما اگر گفتیم که نه، این حاکم قرار داده شده از طرف امام زمان علیه السلام و از طرف امام صادق علیه السلام و پیغمبر اکرم و خداوند عرجه تعالی، خب همه اینا از توش در میاد. این راجبه عرض کنم که همین یک کلمه که فعنی قد جعلت و حاکمن، اگه نظرتون باشه در رسائلم آمدن این یه اشکال اینجا کردن، چون این روایت در باب تراجیح و تعادل، تراجیح و تعادل بهش تمسک کردن که اگر دو روایت با هم متعارض شدن، خود به مشتره بین اصحابه، خود به ما خالف العامه، نمیدونم چی اینا رو. بعد اینجا اومدن اشکال کردن، گفتن این روایت اگه مربوط به باب قضاوت است و همون قضاوت اصطلاحی که عرض کردن، مسئله یمین و بینه، اینجا مسئله تراجیح و تعادل چه مناسبتی داره؟ اگر عرض کنم که مسئله تقلید که بعضیشون برای تقلید اعلم اومدن به این روایت، به هم یکی از فقرات این روایت تمسک کردن که میگه که ما به فقیه مراجعه کردیم و به دو تا فقیه مراجعه کردیم، یکیشون یه جور حکم میده، دیگری به خلاف اون حکم میکنه. حضرت میفرماید که مثلا خود به افقه ما و استقه ما فی الحدیث و اورعه ما و اون حکم عمل بکن. اینجا گفتن که مثلا در باب تقلید بعضی آمدن به همین تمسک کردن که در مقام تعارض دوتا مرجع تقلید و دوتا مجتهد ما باید به اعلم عمل بکنیم، در صورتی که تعارض باشه، حالا تعارض اجمالی یا تعارض به اصطلاح تفصیلی. گفتن که اینجا روایت میگه به افقه ما عمل بکن و به اورعه ما عمل بکن. خلاصه در مقام تعارض اگر فقهشون با هم دیگه تفاوت داشته باشه، ما به افقه مثلا، که این روایت رو میبینیم که خلاصه گیر کردن یه جا مسئله عرضم که احکام کلیه است و مسئله تعارض و تراجی است و فتواست و میگه مستند او فلان حدیثی است که مخالف عامه است، اون یکی حدیثی است که مثلا مطابق مشهور بین فقهاست و امثال اینها، این مربوط به تقلید میشه. از اون طرف داره که تنازع در دین یا میراث باشه و اون رو گفتن که مسئله باب قضاوته. وقت این دوتا باب به اصطلاح با هم یکی نیستن. اینه که اومدن اینجا گیر کردن که این روایت رو، بعضیا گفتن که این روایت تا اونجا که میگه فإنی قد جعلت علیکم قاضی حاکما، اینجا ما رو قضاوت، بعد از این اون وقت میفته تو مسئله تقلید، میگه که حالا من به دو نفر از این فقها که شما گفتید من مراجعه کردم، یکی اینجور فتواشه، یکی دیگرم فتواش اینه، کلاهما عرض کنم که اخذا عنکم واختلفا فی حدیثکم، هر دو تام به حدیث شما استناد میکنن و هر دوم برخلاف هم حکم میکنن. اینجا دیگه میفته تو باب عرض کنم که تقلید. شیخ تو ذهنم هست که اینجوری میخواد من مشکل رو حل بکنه. تا اینجا مسئله قضاوته، بعد از این به تناسب عرض کنم که میاد توی مسئله تعارض و مرجحات. ولی اینی که من عرض میکنم مسئله رو، مشکله رو به اصطلاح اصلا حل میکنه از بیخ، مسئله اینجا عرض کنم که مسئله اینه که کی قائم مقام طاغوت بشه. طاغوت ها چه میکردن؟ سلطان چه میکرد در میون مسلمین؟ کار سلطان در میان مسلمین این بود که در همه امور تدخل میکرد، دخالت میکرد. کار قاضی رو هم او معین میکرد یا خودش چه بسا قضاوت میکرد، همه کار او بوده. حالا حضرت صادق علیه السلام میاد به اصطلاح حتی مسائل کلیه شون رو، یعنی فتوا رو هم از اونا میگرفتن. اینجور نبوده که حالا مثلا ابن شبرمه یا ابن ابی لیلا یا مثلا فرض بفرمایید که ابو حنیفه، اینا فقط فتوا بدن ولی قضاوت نکنن. قضاوت هم میکردن، در دعواها و خصومتها به اونها مراجعه میکردن، اینا فتوا میدادن و تقلید هم مردم به اصطلاح از اینا میکردن. این جانشین عرض کنم که این قاضی ها و جانشین اون سلطان کذایی که در میان مسلمین بوده، همه در همه کارا، هم مسئله احکام کلیه رو اونها مرجع بودن برای مردم که ما اسمشو تقلید میذاریم، هم قضاوت بین متنازع این رو که اسمشو قضاوت اصطلاح هم میذاریم، هم حکم می کردن به جنگ و به ثبوت هلال و نمیدونم احکام، همه ای کارا رو اونا انجام میدادن. این مجموعه رو حضرت صادق علیه السلام می فرماید در زمانی که الان ما بصیرت نداریم و اینا مسلط هستن، برای شیعه ما فقها رو معین کردیم، حاکم قرار دادیم علال اطلاق، در همه امور به اینا مراجعه کن. پس بنابراین این میفهمه که تقلید هم باید به فقها مراجعه بکنه و این خودش این روایت دلیل بر تقلید هم میشه، یعنی به این که واجب است شما انظروا الی رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. اما الحوادث الواقع فرج و فیال روات احادثنا هم همین است، همه اموره تقلید و قضاوت و کارهای دیگر رو از هم جدا نمیکنه. اصلا میگه ما که همه حوائج و نیازهای دینی و دنیای شما رو از طرف خداوند عالم رفع می کردیم و مکلف هستیم به این که رفع بکنیم، این رو ما حالا منتقل کردیم این رو در زمان غیبت به روات احادیث. اگر مردم نیاز داشتن یه مسئله کلی الهی رو بیان از امام سوال کنن، امام جواب بده که بعد تقلید از امام بکنن، این کار رو به روات احادیث واگذار کرد. یعنی اینا رو قائم مقام خودشون قرار دادن. چرا؟ برای اینکه اینا علمشون رو از ائمه علیهم السلام گرفتن. قضاوت هم همینجور اینا انجام میدادن، حالا واگذار به روات احادیث کرده. پس بنابراین اینها این روایت برای فقیه خلاصه همه جور حکمی رو، نه حکم فقط در خصوص دعوای بین متنازعین در یه حق شخصی، اینها به اصطلاح حاکمیت بر اینها قرار داده باشه و حالا مؤید دیگه. پس بنابراین این روایت رو ما میتونیم هم برای باب قضاوت ازش استفاده بکنیم، هم برای باب ارزیم که تقلید. یعنی اگه به دو مجتهد الان وجود دارن برای تقلید، ما چه بکنیم اینجا؟ خب امام میفرماید که اینا با هم مخالف هم باشن، امام میفرماید خود به عالم، به قول عالمی ما افقهه ما. اگر ما مراجعه کردیم به یه حاکمی و قاضی و قضاوت کرد، این دو تا حکم مختلف به اصطلاح کردن، حالا اینا اگه شد، اگه امکان داشت، چون این خودش مسئله است که آیا قاضی که مدعی اختیار میکنه مقدمه، قاضی که منکر اختیار میکنه، در عرض هم اگر اینها رفتن معین کردن مال کدوم مقدمه، حالا اگر یه همچی فردی شد، خب پیش دو تا قاضی رفتیم، هر کدوم برخلاف هم دیگه حکم کردن، هر دوم روی موازین به اصطلاح قضا، یعنی یمین و بینه و این حرف هم اینها خب بوده و خیلی نیازی هم نبوده، چون اینا دعوا نداشتن طرفین، مثلا این زن و فرزندانش که آمدن پیش قاضی در ارث مثلا دعوا دارن، خب اینا قبول دارن، اونا قبول دارن که این مادرشونه، اینم قبول دارن که اونا برادرش هستن. اینا اگه دعوا دارن در راجب زمین، راجب حکم کلی با هم دیگه دعوا دارن، یعنی چون بین مسلمین مثلا اختلافه که زن آیا از زمین ارث میبره یا از زمین ارث نمیبره، اینا اومدن اینجا پیش یک به اصطلاح سلطان یا امام ارجاعشون داده به یه فقیهی، میان پیش فقیه، فقیه میگه که حکم کلی اینه که زن عرض کنم که از اقار ارث میبره، پس من حکم میکنم به این که مادر شما عرض کنم که در این ارث زمین با شما هم شریکه، چون خودشون قبول دارن دیگه اینجا یمین و بینه و این حرفا هم احتیاجی نیست، اما حکم کلی که مشخص بشه، حکم مساق هم بر طبق اعتراف به اقراری که خود طرفین دارن و نزاعی ندارن روشن میشه. پس اینم اینجا عرض کنم که حالا اینجا قهرن اگر اینها به دو فقیه مراجعه کردن که اینجور حکم کردن و اگر این دو تا اختلاف داشته باشن، باید اگه خودمشون افقهه به قول او عمل بکنه، به قضاوت او عمل بکنه. پس میبینید که اینجا با فرض تقلید اینا با هم دیگه تفاوتی نمی کنه و همه این مسائلی که در روایت ذکر شده، همه این مسائل در این روایت میاد. اما اگر این قضاوتی که مثلا اینها کردند، اینها دو تا فقیه در چیز با هم مخالف نبودند، یعنی در حکم کلی با هم مخالف نبودند، از زوج ترسو من الاغار هر دو قبول داشتن، ولیکن این اومده، این قاضی آمده بر طبق بیانه و چی آمده، چی کرده، آمده حکم کرده به این که این مادر اینا نیست، لذا نتیجتا حکم کرده میگه ارث نمیبره. اون یکی فقیه هم که باز در حکم کلی با اون فقیه شریکه، ولی این اومده بر طبق بیانه یمین هر چه هست، حالا نسب به هر چی ثابت، این آمده گفته که نه، این زن اون متوفا، زن پدر اینها مثلا نیست یا مادر اینها نیست و بنابراین ارث نمیبره. اینجا دو تا حکم مخالف هم کردن، ولی اینها منشأ تخالفشون، منشأ مخالفت حکمشون با هم دیگه حکم الهی نیست و روایت نیست و حدیث نیست، ولی که در روایت اینجور فرض کرده کلاهما عرض کنم که یحکم و به حدیثکم و اختلافا فی حدیثکم، اینجا در حدیث اختلافی ندارم، هر دو حدیث زراره که میگه از زوج ترس و من الاغار رو گرفتن، به همون هم عمل کردن، به همون هم فتوا دادن، ولی در مسئله قضاوت و عمل به بیانه اینها دو راه مختلف رو رفتن، برای اینکه اون یه بیانه پیشش قائم شده که نتیجهش خلاف اون بیانه است که پیش این قائم شده. پس بنابراین این قهرن از مورد روایت مثلا این فرد خارج میشه. پس خلاصه نتیجه این میشه که پس روایت عرض کنم که حکومت و ولایت در همه مراحل به اصطلاح از حکم هست و قد جعلت و قاضیان هم یه معنای عام میست و دلالت میکنه برای اینکه فقیه هم در فصل خصومات دخالت میکنه، هم در اجرای حدود، هم در احکام دیگه و مسائل دیگه. و اما مؤیداتی که قرائنی که در روایت هست، اون قرائن عبارت از اینه، یکی همونی که در صدر روایت داره که میفرماید که ان رجلین تنازعا فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة ایحل ذلک، میفرماید که یعنی فرض کلام رو جور کرده، دو نفر در دین یا میراث با هم دعوا کردن، خب این تنازع در دین یا میراث دو جور تصور میشه، یه وقت تنازعشون در دین و میراث در این است که آیا دین ثابت است، اون میگه من طلبکارم، اون میگه نه تو طلبکار نیست، یه وقتی نه میگه طلبکار هست و اقرارم داره ولی ظلمن و قصبن آمده، این دیگه احتیاجی به قضاوت اینا به اصطلاح قضاوت اصطلاحی نداره، خودش قبول داره که ظلمنه. خب اینجاست که در هر دوتا، یعنی این عبارت هر دو رو شامل میشه، تنازع در دین یا در میراث همه اینا رو شامل میشه، و حتی ممکنه اصلا ما بگیم که یه معنای وسیع تری در همه تنازع، همه تنازع، گاهی اوقات است که مثلا تنازع دو دسته در این میشه، فرض کنید که اون گروه، اون طایفه یه نفر از اینا رو کشتن، اینا بعد به جون هم میفتن، اینجور تنازع هم شامل میشه، تنازعی که به اصطلاح این با انگشت تدبیر به اصطلاح باید حل بشه، اینا هم تنازعه و باید یه طرف بیاد خلاصه بین اینها رو رفع بکنه و اینها رو با هم به اصطلاح صلح بده، این گونه تنازع هم شامل میشه. حالا البته اینجا ممکنه به قرینه ای که میگیم فتحا کما ال سلطان اول قضات بگیم که خب این مسائلی که با هم دیگه دعوا داشتن، اینا به سلطان مراجعه میکنن یا به قاضی مراجعه میکنن و همه اقسام تنازع رو میگیره و نه فقط تنها و تنها در مسئله تنازع شخصی و در حق شخصی باشه. و قرینش چیه؟ قرینه این که این عرض کنم که بازی معنای وسیعی است، همون تمسکی است که عرض کنم که امام به اون آیه شریفه میکنه. اولا یه جهت هست در این آیه شریفه که و در خود کلام امام هم هست ابتداءن میگه که منتها کم الیهن الیهن فی حق او باطل فانما تهاکم الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. یعنی سلطان و قضات رو که فرض کرده عمر ابن حنزله در صدر حدیث، همه اینها رو اسمشون رو امام طاغوت میذاره. طاغوت یعنی کثیر الطغیان. این کلمه نوعاً بر امرا و حکام، بر ولاد، بر پادشاهان، بر این گونه اشخاص اطلاق میشه، بر فرعون اطلاق میشه. اما برای قاضی که مثلا فرض بفرمایید که فقط صرفا جنبه علمی داره و قضاوت میکنه، این یه قدی دوره از ذهن که این شخص رو طاغوت بگن، مگر اینکه به اصطلاح از شؤون سلطان و از شؤون حاکم و ملک او باشه و اتکای به او داشته باشه و قدرتش هم منبعث از قدرت او باشه، در حقیقت وقت میشه به این مناسبت این رو هم طاغوت، یعنی یه فرموندار یا یه استاندار یا یه قاضی که مثلا از نظر تا از قبل طاغوت معین شده، اونو بهش طاغوت بگن. به عنایتن، به عنایت این که این مجری عوامر طاغوته، مجری مثلا ظلم هاییست که طاغوت میکنه و ید او و ابزار اونه. ولا طاغوت بالاصل کیه؟ خود همون سلطان اینا. خب این هم باز یه جهت به این که اینجا در حقیقت همون اونی که محط نظره، در حقیقت در قبال ائمه علیهم السلام که امامت و حکومت و رهبری جامعه مسلمین رو داشتن، این میگه الان ما در حقیقت مثلا برای رسیدن به این حق خودمون باید از این قوه و از این قدرت استفاده بکنیم و به سلاطین و به قضاتی که اونا نصب کردن ما باید مراجعه بکنیم. اینجا امام جلو این حرف رو میگیره و به اینها میگه باز مراجعه نکنید. پس باز میبینیم که در همین اطلاق طاغوت یا فرض تنازوهایی که میکنه، مسئله روی خصوص دعوای شخصی در یه حق شخصی بین متنازعین دور نمیزنه و محکوم کردن امام هم باز منحصر به این مورد خاص نیست. میگه اصلا مراجعه به طاغوت حرامه و نباید به طاغوت مراجعه کرد و باید به فقیهی که ما معین میکنیم که در حقیقت رجوع به اونها عیناً رجوع به ما محسوب میشه. حالا آیه شریفه رو حساب بکنید، این شواهدی در همین آیه که امام بهش تمسک میکنه وجود داره که مسئله مطلقه، نه مسئله خصوص دعوای در حق شخصی. آیه شریفه اگر از بالا شروع بکنیم اینه که میفرماد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، که این رو مفسرین ظاهرا هم از شیعه و سنی این اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل رو نه فقط قضاوت مثلا بین متخاصمین و متنازعین گفتن که اگر حکمتم قضاوت کردید قضاوت به عدل بکنید، بلکه یعنی همون مقصود حکومته، یعنی حکومت که در میان مردم میکنید این حکومت رو عرض کنن که با عدل انجام بدید. این روایت در اینجا میگه فقال، در زیل این روایت ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، فقال عدل الامام ان یدفع ما عنده الی الامام الذی بعده و امرت الائمه ان یحکموا بالعدل و امر الناس ان یتبعوهم. یعنی که نگفت اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، میگه عدل امام چیه؟ عدل امام ان یدفع ما عنده الی الامام الذی بعده، یعنی ودایع و اماناتی که هست این رو حکومت عدل گرفته، یعنی عدل امامه که ان یدفع ما عنده الی الامام الذی بعده. این چه ربطی به حکومت و قضاوت اصطلاحی داره؟ این قضاوت اصطلاحی نیست که. بله؟ نه، اونجی که عدل نداره که، اونجی که عدل نداره، اونجا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. ولی صحبت سر اینه که بله میگه عدل الامام، عدل امام ان یدفع ما عنده الی الامام، به اون ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات که کار نداره. ظاهرش اینه که میگه عدل امام که در این آیه محکوم حکم شده است به این که حکم به عدل بکنه، ان یدفع ما عنده الی الامام و امرت الائمه ان یحکم بالعدل. خلاصه این یه چیزیست که موضوع این رو امام در این روایت ائمه میگیره، میگه ائمه مأمور شدن که اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل، و امام من حیثه انه امام این کارش که قضاوت اصطلاحی نیست که تنها، اون امام من حیث انه امام یعنی حکومت کردن به معنای عام و شامله، یعنی این رو باید به عدل عمل بکنه و این رو امر الناس ان یتبعوهم. حالا این یه قرینه، یه قرینه این که بعد از این آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الالله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن و تعویلا. بعدم اطاعت خدا به اطاعت پیغمبر رو عرض کنم که واجب میکنه، به اطاعت اولی الامر واجب میکنه. بعدم میگه اذا تنازعتم امر رو به خدا برگردونید، به پیغمبر برگردونید. این مسئله پیش قاضی رفتن نیست، این تنازعهایی که به اصطلاح معمول هست که پیش قاضی برن، این میگه برید پیش خدا، یعنی برید به کتاب خدا مراجعه کنید، اون قضاوت اصطلاحی نیست که. این تنازعهایی که برای مردم پیش میاد و اتفاقا در تفسیرم همین مطلب رو داره، میگه که این تنازعی که همون آیه دیگری هم که به رجا هم امر من الامن اول خوب عذاوبه، یعنی اگر یه ندایی پیش اومد که حالا مثلا باید خندق بکنیم یا نکنیم، آیا باید در داخل مدینه بجنگیم یا بریم در خارج مدینه بجنگیم که پیغمبر مشورت کرد، به مشورت گذاشت، یا فرض بفرمایید که در داره که در بدر صغرا که اون ابو سفیان نعیم ابن مسعود رو فرستاده بود در میان مدینه، مسئله ای رو اشاعه می داد و شایعه درست کرده بود که مردم رو منصرف کنه از رفتن به جنگ و اینها. خب اینطور مسائل رو که قهرن در اثر این شایعه یه دسته میگن نه بابا اینجور نیست و باید اعتنان نکرد، ذالکم و شیطان یا خبف اولیاء، یه دسته میگن نه بابا این همچی میگه نه نباید رفت اینا، اینجور تنازعهای اینجوری، اینا که مربوط به قاضی به اصطلاح در باب قضاوت اصطلاحی نیست. این تنازعها رو چه در این آیه و چه در اون آیه، منتها در این آیه میگه به خدا، یعنی اینجا مقصود اینه رابط به کتاب الله یا به توسط پیغمبر مراجعه بکنی و اینا میدونن. در اون آیه دیگه میگه به رسول و اولی الامر، اسم خدا رو نمیاره، میگه به اذا جاء امر من الامن او القف عذاوبه ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه ارسلوا که منهم. اینطور مسائل که خب ارسلوا که به کتاب الله ممکنه مراجعه بشه و ممکنه که فرض فرمون مثلا در اون آیه شریفه میگه که کانن ناس امتا واحده و بعث الله نبیین و مبشرین و مبشرین و انزل معمول کتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، اختلاف مسائل اختلافی بین مردم، در اینکه آیا عزیر مثلا پسر خداست، عیسی پسر خداست،
یا قیامت هست یا نیست یا مسائل دیگه در این حد بالاتر یا پایین‌تر. خلاصه همه تنازع‌ها و اختلافات یه اختلافات در حقوق شخصی مردم نیست. اینا ظاهرشونه که کل مسائلی که برای شما مورد اختلاف واقع میشه اینا رو به خدا و پیغمبر مراجعه بکنید. و قضاوت هم اتفاقا ما ممکنه قضاوت هم اصلا درش خدشه بکنیم. قضاوت هم معلوم نیست که حتما به اختلافشون. قضاوت اینطور که در لغت اینها هست، قضاوت همون معنای اینها به اصطلاح به آخر رسوندن، الزام، حد. و خب در مورد اون قضاوت اصطلاحی هم چون میاد مسئله رو به اصطلاح ختم میکنه و بر یه طرف یه حکمی میکنه و یه مسئله یه طرف رو الزام میکنه، از این جهت بینن الا قضاوت هم ریشه لغتش رو اینجور میگن، میگن والقضاء و علل غیر الزام و امر لن یکون راز من قبل هست. مثلا ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امرهم. اینجا اونطور که شأن نزولش میگن و مورد میگن، مگه خدا و پیغمبر اینجا قضاوت اصطلاحی در مورد یه دعوا و نزاعی بوده کردن؟ اینجا میگن که موردشون مسئله زینب بود است و زینب بنت جحش و مسئله ارزم که زید پسر خوانده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که پیغمبرش دستور داد که زنت رو طلاق نده، مثلا زنت رو نگه بدار، امثال اینا. و این رو میگه که وقتی خدا و پیغمبر یه امری رو قضاوت کردن، نبا این معناش اینه که قضاوت یه دعوا شخصی بوده، قضاوت یعنی لازم کرده امری رو برای که بر این مثلا این طرف زن او باشه، او یا مثلا زنش رو طلاق نده یا زنش رو نگه بده یا امثال اینا. مثلا در لغت اینجوره، هم قضا و هم قضا الامر علیه حتمه و اوجبه و الزمه به. البته در قضا علل خصم و بین الخصم حتمه و مثلا معنا کرده. پس بنابراین این آیه شریفه ای که در اینجا می فرماید که اذا تنازعتم في شيء فردوه الى الرسول الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير و احسن و تعدیلا. این داره چی رو ایجاب میکنه؟ میگه اصلا شما مرجع اختلافات خودتون رو به طور کلی با خدا و پیغمبر و اول الامر قرار بدید، نه خصوص باب دعوا و قضاوت و در یه وضع شخصی به اینا مراجعه کن. نه، به طور کلی شما اول به طور اطلاق بفرماید اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر، یعنی هر امری، هر فرمانی، دستوری خدا پیغمبر اولی الامر دادن را باید اطاعت بکنید. بعدم مواردی که اختلاف هم پیش میاد اینم از همون منشأ میشه دیگه، چون مرجع وحی برای ما در احکام و فرامین و اطاعت باید یا خدا باشه یا پیغمبر باشه یا اولو الامر باشه. حالا اگر یه جایی تنازعی هم پیش شما اومد، شما به حرف دیگران گوش ندید، نرید سراغ زید و عمرو و بکر و خالد اینا، برید سراغ خدا و پیغمبر اینا. حالا اگر دعوایی است در حق شخصی با هم دیگه دارید، برید پیش خدا و پیغمبر و اولو الامر. اگر دعواهای اینجوری نیست که احتیاج به قضاوت به اصطلاح اصطلاحی داشته باشه، مثلا دو طایفه اصلا سر یه موضوع با هم دیگه دعواشون شده، اختلافشون شده، تنازع به چش به چش شده و ممکنه اینا به جون هم بیفتن، خون بده بشه، در ایجاد مراجعه بکنید به اولی الامر، اینها خصومتتون رو و دعواتون رو تنازعتون حل بکنه. پس بنابراین این آیه که بعد از این میگه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما اون دل من قبل جریدون امیت هاشمو الات آغود و قد امرو امیت فروبه و یرید الشیطان امیو دل هم دلالن بعیدا. اینو فرض کنیدن مطابق شأن نزول در یه دعوایی بوده، دعوای مالی بوده بین یه نفر یهودی و بین یه نفر مسلمونه به ظاهر اسلام منافق، که در اونجا اینها دعواشون شده، اون میگفت بریم که بریم پیش کعب الاحبار، اون میگفت که نه مثلا بریم پیش پیغمبر، که اینجا خدا شأن نزول اینجا گفتن او با اینکه ادعای ایمان به ما انزل الله الیه شما اون دلم قبله کرده، اون میگه بریم پیش طاغوت، اون یهودیه میره میگه بریم پیش پیغمبر. اینا اون وقت در اینجا فرض کنیم که حالا قضیه همین تنازل مورد همین دعوا و اصطلاحا قضاوت شده، این عموم رو که تعبیر نمی‌کنه. اون عموم اینه که مسئله مرجعیت فی کل الامور و در جمیع تنازعات، حالا یکی از مواردش عرض کنم که همین مسئله قضاوت اصطلاحی بوده. پس در مقام صفات اونبال مسئله اطلاق، که اطلاق اگر قدر مطیعتن در مقام صفات داشته باشه، اون اطلاق انصراف نده. ما اینجا عرض کنم که قدر مطیعتن در مقام صفات نده، که اون کنیش مسئله است. یعنی چه قدر مطیعتن در مقام صفات همیشه یه قدر مطیعتن نده. فرض کنم اینجا آب بیار، آب شور و آب شیرین، قدر مطیعتن یا چیزی نمیگیره. نه، قدر مطیعتن در مقام تخاطب به معنای دیگری داره. معناش اینه که وقتی این جمله رو القا میکنن، عرض کنم که به حسب متفاهم عرفی و موارد استعمالات این معنا متبادر میشه. در حقیقت یه تبادلی که اصل مستند به حافظ به اصطلاح ذات لفظ، یه وقتی نه در مقام استعمال و مخاطبات هم یه قرینه مثلا مثل شهرتی چیزی امثال اینها همون انصراف اینا، این جوری میشه که این لفظ متبادر ازش میشه، نه اینکه قدر متیقن. البته قدر متیقن در مقام تصادف با قدر متیقن خیلی تفاوته. نه، شأن نزول که قدر متیقن نمیشه، البته در مقام تخاطب نمیشه. بله، این مسلمه قدر متعقن این فرض میگیره، اما دیگه این جلوی اطلاق لفظ رو که نمیگیره و یا جلوی عموم رو که نمیگیره. پس نتیجه این میشه که پس بنابراین به قرینه این آیه که حساب میکنیم، باز مسئله عرض کنم که همون اول الامر و خدا و پیغمبر که در همه امور باید تنازع بشه، اینم باز در این روایت امام به این آیه تمسک میکنه و به مسئله طاغوت و مراجعه به طاغوت و این عناوین رو عنوان میکنه، که اصلا ذهن انسان رو میبره به این طرف که اصلا صحبت امام در اینجا میره روی مسئله کلی که خلاصه باید به جای سلطان که در همه امور دخالت میکنه و منها در باب قضاوت، باید به فقیه مراجعه کرد، اونهای چقدر نظر فی حلالنا و حرامنا، به اینا باید مراجعه کرد. به اینی قدر دواره کن حاکمت 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 اینها یه قرائنی می شود با اون مطالبی که قبلن هم عرض کردن، مجموعا قرائنی می شه برای این که اصلا ما حاکم رو در اینجا بگیم که مستنیم که علم اصلاح. حالا اون نکته ای که دیروزم تو دهنی شون تو شاریم، که آیا ما می توانیم اینجا مورد مثلا فرض بفرمایید که چی باشه؟ مورد چون قضاوت است و دعوای اصطلاح حقوقی بین دو نفر، ما این رو بگیم از جهت و علیکم حاکمان رو بگیم که برای معنای وقتی داره، اما با این قرینه بگیم حاکم در اینجا همین حاکم قاضی، یا قدر متیقن در مقام تخاطب بگیم اصلا با این صحبت هایی که در این روایت عرض کنم که شده، اونی که ابتداعا تو ذهن انسان میره خلاص اتفاق و کلام بگیم قرینه ای که اون قرینه ممکنه که صارف باشه. آیا یه همچین چیزی وجود داره در این روایت یا وجود نداره؟ ما حرفمون اینه که عرض کنم که اگر اتفاق و کلام به ما یفتحان و قرینیه هم در اینجا ما قبول بکنیم که مضر است و جلوی انعقاد اطلاق رو به اصطلاح میگیره یا جلوی همین رو میگیره، اینجا با این قرائنی که در روایت عرض کردیم از قبیل تمسک به آیه، از قبیل مراجعه به سلطان که احتضار داریم دعواهای قضاوت اصطلاحی نیست و امثال اینها دیگه نه اتفاق به ما که از دول غری میگن از کنم که در اینجا حدود نداره و نتیجه تا نمیشه ما بگیم که در حقیق رو حاکم قرار داده که یکی از شعونش تقلید از این، یکی از شعونش مراجعه به بعد از شخصی به قضاوت این هاست، یکی از شعونش مراجعه کردن به این هاست برای اجرای حدود الهی، برای اجرای قصاص مثلا یا و اشتایر شعون. این حالا یه بیانیست برای این روایت عرض کنم که در افراد مطلب اگر جمع و جور بشه عرض کنم که بکنم خیلی بکنم باشه، ولی یکی دو راه دیگه شاید باشه که غیر از این راه ما بتونیم برای ولایت استفاده کنیم.